و الهی نبوت پیغمبر اکرم رو انتقال علم و معرفت و دانایی به همه مردم می دانه. این آیات که در سوره مبارکه بقره آل عمران و سوره مبارکه جمعه است، جملات یتلو علیهم آیاته و یعلمهم الکتاب و الحکمه رو مطرح کرده. یتلو علیهم آیاته در حقیقت به خاطر این بوده که انسان رو نسبت به خدا، جهان و خودش عارف و بینا کنه. یعلمهم الکتاب و الحکمه به خاطر این بوده که قرآن مجید و روش زندگی صحیح رو پیغمبر عظیم الشأن اسلام به مردم تعلیم بده که مردم در زندگی هم فقیه بشن. یعلمهم الکتاب ولی حکمه و هم حکیم بشن، یعنی از نظر عملی دارای یک زندگی صحیح و یک روش استوار بشن که نه در حیات دنیاشون و نه در حیات آخرتشون زیان ببینن، ضرر کنن و دچار خسارت بشن. خسارت در اصطلاح قرآن به معنای نابود کردن موجودیت انسانی خیشه. اگر در آیات قرآن مجید دقت کرده باشید، در کنار کلمه خسارت یا انسان ذکر شده، ان الانسان لفی خسر، یا انفس ذکر شده، خسر الذین انفسهم، یعنی موجودیت خود رو تباه کردن، از بین بردن و از وجود خود سودی برای خودشون ایجاد نکردن. تبدیل به تعبیر قرآن مجید به یک زمین آلوده ناپاکی شدند که لا یخرجو الا نکدا، از زمین وجودشون غیر از یه مقدار گیاهی که که به درد نمیخورد و ریشه دارم نبود و ثمری نداشت و سرسبز نبود به وجود آمد. خداوند متعال حیات واقعی انسان رو به معرفت انسان و به عمل انسان بر اساس اون معرفت میدونه. هیچوقت انسان رو از طریق مال ارزیابی نمی کنه که بگر که ثروتمند، علیه السلام، هر کی هم تهیدست علیه لعنه است. نه، یه چنین ارزیابی رو پروردگار مهربان عالم نداره. خدا در بندگانش افراد تهیدستی رو از نظر مال داره که اونها رو به عنوان عباد مقرب خودش در قرآن معرفی میکنه. پرونده زندگی مادی حضرت مسیح چنان تنظیم شده بود که فقط یک بخور و نمیر اندکی نصیب او بود. امیرالمومنین می‌فرماید از کل پارچه‌ها یه لباس بیشتر نداشت، کفش پای او پوست کف پاش بود و بهترین غذای او علف سبز شیرین بیابان بود و پرنورترین چراغ شبش هم ماه آسمان بود. بهترین اتاقش هم وقتی برف و بارون می اومد یک غار کنار کوههای شهر ناصریه بود. ولی شما قرآن مجید رو ببینید در حق او چرزیابی میکنه. از قالت الملائکه یا مریم ان الله یبشرک بکلمت منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها، وجیه یعنی آبرودار، با ارزش، وجیها فی دنیا و الاخره و من المقربین. ما خیلی از باطن پرونده ها خبر نداریم، فقط میدونیم که قرآن مجید میگه یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. من پرونده مال و ثروت رو دو جور برای بشر تنظیم کردم. برای عده در باز سیلوار براشون میاد، برای عده هم نه، یه روزنه بازه اندکی براشون میاد. برای ثروت من قرآن مجید ثروت رو آزمایش الهی میدونه. ممکنه ثروت من فقیه بشه، یعنی دانا، با معرفت بشه، آگاه بشه، ثروتش رو بر اثر این آگاهی تبدیل به یه مرکب بکنه که از دنیا سوار این مرکب بشه و این مرکب وسط بهشت پیادش بکنه. اگر ثروتمند دانا باشه، اگر ثروتمند فقیه باشه، اگر ثروتمند بینا باشه، خب ثروتش بهترین وسیله است برای رسیدن به خدا. امیرالمومنین یه روزی پشت سر یه شتری راه می‌رفت، مواظب شتر هم بود. یه کسی به حضرت رسید، گفتش که چیه بارش؟ امام عاقبت بین فرمودن 100,000 درخت خورما اگر خدا بخواد. یعنی هسته رو نگاه نکرد که بگه هسته خورما، فرمود 100,000 درخت خورما. یعنی آینده نگر باشین، الان رو نگاه نکنین، عاقبت بین باش. زمینم داشت امیرالمؤمنین، زمین فراوانی هم داشت. میگن ثروتی که امیرالمؤمنین به دست آورد اگر چنانچه به پول زمان ما برش گردونن نزدیک 4,000,000,000 تومان بود. با زحمت بازوی خودش. ولی شب 21 شما وصیت نامه امیرالمومنین رو ببینید، ببینید راجع به 1 قرون پول در اون وصیت نامه حرفی هست. امیرالمومنین بیدار بینای به اندازه درک و فهم و عقل و دانایی مردم در قیامت با مردم برخورد میکن. پیش حضرت صادق از یه نفر تعریف کرد، امام در برابر هیچ رشته تعریفی عکس العمل نشون ندادن که حالا بشنون و بگن عجب، به به، باریکلا، خدا خیرش بده، چه آدم عالی. هر چی گفتن امام عادی نگاه کرد، دیگه حرفی نداشتن بگم. گفتن یا ابن رسول الله نظری ندارین راجع به این آقا؟ فرمودن نظر نسبت به این حرفایی که زدین ندارم. یه سوال میکنم، بعد از این که جوابشو دادین نظرمو میدم؟ گفتن آقا بفرمید. فرمود چقدر میفهمه، چقدر حالیشه، از عقلش بگین، از داناییش بگین. روزی 200 رکعت نماز میخونه، بی خود میخونه، نماز واجبشو بخونه با مستحب بشاید دلش میخواد، هفته 5 روز روزه میگیره، بی خود میگیره. پیغمبرم هفته 5 روز روزه نمیگه. عقلشو برای من بگین در چه حدیه، فهمشو بگین. در محضر امام صادق از ابوذر صحبت شد. امام حرفا رو شنیدن، بعد اصحاب به حضرت گفتن شما راجع به ابوذر نظری ندارین؟ فرمود چرا؟ گفتن اعلام میکنی؟ فرمود بعد روایت در روزه کافیه، یعنی جلد دهم کتاب شریف کافی که 1200 سال پیش نوشته شده. ببینید امام ارزیابیشون نسبت به ابوذر چی بود؟ کانه، واقعا آدم لذت میبره از این دین، از این اسلام، از این فرهنگ. کان اکثر عبادت ابیذر، دقت بفرمید، معرکه کرده امام صادق. کان اکثر عبادت ابیذر، حالا اینجا آدم تا نمیدونه امام صادق چی فرموده فکر میکنه که امام میخوان بفرمن سالی یه بار حج میرفت یه بارم عمره، صبح و ظهر و شب هر وعده 2 ساعت تو مسجد بود. سجده که میرم من میتونستم بلندش کنم. چه روزهایی میگرفت، اما هیچ کدام اینا نبود. کان اکثر عبادت ابیذر التفکر و الاعتبار، بیشترین عبادت ابیذر اندیشه کردن در حقایق عالم برای اضافه کردن عقل و فهم. بیشتر عبادت ابیذر پند گرفتن و درس گرفتن بود. خیلی عجیبه که حضرت میگه بیشترین عبادتش پند دادن بود، میگه پند گرفتن، چون یکی از ارزش‌ها در اسلام کمتر گفتن و بیشتر گوش دادن. کمتر گفتن بیشتر گوش دادن. شما آخرین آیه سوره بقره رو ببینی، پروردگار مؤمنین واقعی رو که میخواد تعریف بکنه میگه و قالوا سمعنا و اطعنا، همه وجودشون گوش بود، بعد گوشم عمل کردن بود. این حرف خدا درباره نبوت پیغمبر. یتلو علیهم آیاته و یعلمهم الکتاب و الحکمه. شروع نبوت با علم بود، با عقل بود، با فهم بود. بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ، شروع نبوت با خوندن، مطالعه کردن، به خود علم اضافه کردن. اقرأ بسم ربک الذی خلق، از خدا رو برو بفهم. خلق الانسان من علق، تا خودت، یعنی گستره دانش رو به این اندازه بگیر، اول بشین خدا رو بفهم. خود خدا فهمیدن بالاترین کیف رو داره. خدا رو بفهم. اقرأ و ربک الاکرم، از خدا به انسان، از انسان باز به خدا. الذی علم بالقلم، شرزشی بر قلم قرآن مجید قائل شد. علم الانسان ما لم یعلم. شما ببینید این لحظه اول بعثت، قرائت، مطالعه، خدا را فهمیدن، انسان را فهمیدن، وصل شدن به قلم، وصل شدن به علم، همه این حرفا برای اینه که دنیا و آخرت به باد نره. مگه خدا چقدر ما رو دوست داره؟ نباید گفت خدا ما رو دوست داره، باید بگیم خدا عاشق ماست، خدا محبتش نسبت به ما عادی و معمولی نیست. خدا به انسان عشق می‌ورزه، به خاطر عشقشه که میخواد انسان جامعه همه ارزش ها بشه، برای اینکه دنیا و آخرتش آباد بشه. این هدف پروردگار، فهم، درک، علم، معرفت چه میکنه با انسان. خیلی عجیبه که موسی بن عمران کلیم الله از زمان آدم تا قیامت همین یه نفر رو ما کلیم الله ده. خداوند متعال با پیغمبر اسلام هم میخواست حرف بزنه، واسطه داشت، جبرئیل. اما موسی رو انتخاب کرد، از میان همه انسانها کلم الله موسی تکلیما که بی واسطه باش حرف بزن. آدم نمیدونه وقتی موسی صدای خدا رو شنید چه حالی به او دست داد و چه لذتی در این عالم برده که کسی نمونه اون لذت رو نبرده، که عاشق بیاد با معشوق حرف بزن. آخه میشه عشق معرکه میکرده در آثاری که بروز میداده. این موسی که در قرآن از او تعبیر به کلیم الله، کلم الله و موسی تکلیم، چقدر در قرآن بهش احترام کرد. یه روز تو اوج نبوت و مقام و عظمت و این که بی واسطه با حضرت حق حرف میزد، به پروردگار عالم گفت خدایا عالم تر از من در این دنیا وجود داره؟ این مطلبی که میشنوید مال سوره مبارکه کهف، قصه بیرونی نیست، قرآن. عالم تر از من در این عالم وجود داره؟ پروردگار به او فرمود بله. حالش به هم خورد؟ نه. حسودی شد؟ نه. اینقدر برای انبیا فهم و عقل و علم ارزش داشت که حساب نداره. اونا میدونستن آزادی یک ملت، آزادی به معنای واقعی، آزادی که خدا به انسان عنایت کرده و حکومتها سلب میکنن، نه این آزادی که از قرن 18 موج لعنتی و تاریکش از اروپا به طرف مشرق اومد و اوجش هم فعلا در امریکاست. فضایی که اسمشو گذاشتن آزادی، هر نقطش قاتل ارزش‌های انسان، هر نقطش. من اگر منبر پیغمبر نبود، احترام شما برادران و خواهران نبود، یه سلسله برخوردایی که در اروپا با مردم داشتم، با مردم خود اروپا و گفتگوهایی که با جوانان اروپا داشتم براتون میگفتم که براتون روشن بشه این آزادی چه کشدار فجیعی از ارزش‌های انسان در غرب کرد. ولی احترام منبر و شما به من اجازه نمیده بی‌ادبی بکنم، جسارت بکنم که چه خبره در غرب. فهم و معرفت به خدا، به خود، به دنیا، به عاقبت، به روابط صحیح، حافظ آزادی به معنای واقعی یک ملت و ضامن استقلال. اگر انسان یه بار بره آرشیو وزارت خارجه انگلیس رو ببینه که این حیوانات وحشی در طول 400 سال سر 100 کشور چه بلاهایی آوردن، قلبش از کار میفته. کاری کردن که یکی از وکلای مجلس عوام انگلستان یه روز بلند شد گفت خدا هر چی عذاب داره رو سر ما مردم انگلیس بریزه، تلافی جنایات ما نخواهد شد. اینو من مدرکشو دارم. تو آرشیو وزارت خارجه لندن انگلیس دو سه تا نامه هست. یه نامه وزیر امور خارجه انگلستان زمان ناصر قاجار به سفیرشون در تهران می نویسه. وزیر امور خارجه انگلیس به سفیر انگلیس در تهران میگه جناب سفیر، به کمپانی هند شرقی در هندوستان حواله کردم سالی 1,00,000 روپیه بفرست تهران برای جناب عالی پول سنگینی، سالی یه لک روپیه. شما وظیفه واجب دارید این پول رو فقط خرج بی سواد نگرداشتن و نفهم نگرداشتن ملت ایران، که مردم هیچی نفهم، خودشونو نفهمن، دینشونو نفهمن، عالم دلسوزشونو نفهمن، ما رو نفهمن، کارای ما رو نفهمن، نفهمن. چون اگر این ملت بیدار بشن چنان موی دماغ غرب بشن که دیگه نشه معالجه کرد. و این بیداری الان برای ملت اومد. منشا این بیداری هم همین اجراهای تنگ و تاریک. یه طلبه از یه منطقهی که به نام کمره بود، خمین هم نمی گفتن بهش، یه ده بزرگی، از اونجا میاد عراق توی حجره 5 متری درس میخون، خوب قرآنو میفهم، فقهو میفهم، خدا رو میفهم، انسان رو میفهم، جریانات جهانی رو میفهم، تو همین حجره تاریک مدرسه. بعد میاد قم، فیضیه اجره نبوده بهش بدن، پر بوده، یه اجره خرابتر از فیضیه رو در مدرسه دارالشفا بهش میدن. این بیداری رو اومد در جهان اسلام ایجاد کرد که غرب رو متحیر کرده، هیچ راهی هم دیگه برای نابودی این بیداری وجود نداره. فهم، معرفت. خب یه داستانی از معرفت براتون بگم، فوق العاده مهم. اولین بارم من این داستان رو در شهر همدان قبل از انقلاب در کتاب ریحانت الادب مدرس خیابانی دیدم، 8 جلد این کتاب. بعد از اینکه این داستان رو دیدم رفتم اصفهان، قبر قهرمان داستان رو پیدا کردم، در حال نابودی بود. بعد از انقلاب به شهردار محترم اصفهان داستان رو گفت، گفتم یه چنین موجود زیبای با ارزش، فهیم، فقیه، حکیم، عادل، عالم تو شهر شما دفنه، قبرش خراب شده، سنگش هم شکسته، به 2-3 سال نمی کشه که از بین خواهد رفت. شهردار رفت قبر رو دید، وقتی که از زبان من این عالم رو شناخت، سفر بعد که رفتم اصفهان دیدم به اندازه حیات این مسجد یک مقبره و بارگاه موندنی که فکر نمی کنم تا 1000 سال دیگه هم خراب بشه. براش ساخته بود. کی بوده این انسان؟ این انسان متولد شده در ایل قشقایی منطقه سمیروم به استان فارس. پدرش رئیس ایل بود، خان بود. شبی که این بچه به دنیا اومد خبر دادن به جناب خان که خانوم پسر زایید، اسمشو چی بذاری؟ خب معلومه یه خان قبیله سیبیل از بناگوش در رفته، اسب سوار و تفنگ به دوش و متکبر و مغرور، نمیاد اسم بچه‌شو مثل شما بذاره حسین، علی، تقی، یوسف، عیسی. معلومه دیگه خان چه اسمایی رو انتخاب میکنه. گو اسم بچه رو بذارین جهانگیر، اسمشو گذاشتن جهانگیر. یواش یواش جهانگیر بزرگ شد. 14-15 سالش یه مش نوچه دور خودش جمع کرد، پشم و کشگ و پنیر و روغن که از گوسفندان ایل که ملک خودشونه به دست میارن، جهانگیر میاره اصفهان، میفروشه پولشو میبره، قند و چایی و پارچه میخره، بقیه پولشم بر میگردونه تو ایل. تو رفت آمده به اصفهان علاقه من شد بره تار بخره، شبا بیشینه تو چادر عشیره‌ای و قبیله‌ای برای رفیقاش تار بزن. خوبم یاد گرفت، تار خوبی میزد. حالا سنش نزدیک به 35-36 سال، یه جوان هیکلمند عین باباش سیبیل از بناگوش در رفته، لباس خانی هم به تنش، شالم به کمرش، از این کلای قشقایام سرشه، یه مش بار و بر بازار اصفهان فروخت و پولشو گرفت و بعد به یه کسی که در اون مغازه نشسته بود گفتش که آدرس فلان تارزن کجاست. گو خان برای چی میخوای؟ تارشو از کیسه در آورد، گو تار ما شکسته، میخوایم ببریم بدیم اصلاحش بکن. اونم نمیدونم به شوخی به جدی بهش گفتش که خان چند سال تار میزنی؟ گفتش که 14-15 سالی. چند سالت خان؟ 35-36. گو یه بارم بیشین تار وجود خودتو بزن ببین چه صداهایی این تار داره. آخه ما اگه تارزن خوبی باشیم تار وجود خودمونو بزنیم، صدای عقل، صدای وجدان، صدای انصاف، صدای عشق، صدای محبت، صدای وفا، صدای صفا، صدای خدا هم ما در میاد. جهانگیر خانم باور کرد، گو کجا باید بریم تار وجود خودمونو بشینیم بزنیم؟ مدرسه صدر رو تو بازار اصفهان نشونش داد، گو اینجا. اینجا برو یادت میدن تار وجود خودتو چجوری بزن. پولا رو داد به رفیقش و گفت برگرد قبیله پولو بده به کس و کار من، بگو منتظر من نباشه. طلبه هم تو این مدرسه های قدیمی دیدن یه جوون هیکلدار سیبیل از بناگوش در رفته، شال به کمر، گیوه های بزرگ اومد تو. یه طلبه بهش گفتش که خان اینجا چی کار داری؟ گفت به ما آدرس دادن که بیایم اینجا تار وجود خودمونو بزنیم. چجوری باید بزنیم؟ ما نمیدونیم اون طلبه کی بوده، اون آخون کی بوده که از این خان با چه محبتی استقبال کرده، تشویقش کرده، گفته بیا حجره من بهت یاد میدم. یادش داد، خان درس خوند، لباسش هم عوض نکرد، همون لباس ایل قشقایی بود، تنها کلاه سرش رو عوض کرد، اون کلاه لبدار قشقایی رو کنار گذاشت، یه کلاه پوستی سرش گذاشت. ازدواج هم نکرد. بعد مدت خان شد فقیه، ادیب، اصولی، حکیم، عارف، فیلسوف. من 5-6 تا از شاگرداشو بگم، کسانی که در محضر این مرد الهی درس خوندن و به کجا رسیدن. البته حدود 50 نفر رو جهانگیر خان به جهان اسلام تحویل داده، یکی بهتر، یکی بی نظیرتر. شاگرداش وجود مبارک آیت الله العظمای بروجرد، ایشون شاگرد جهانگیر خان. خدایا نفس رو ببین چی، خدایا با فهم و عقل و معرفت به کجا میرسد که میاد با این زبان و نفس یه طلبه بروجردی رو تبدیل میکنه به آیت الله العظمای بروجرد. یه شاگردش. شاگرد دیگرش، به به از این شاگردش فرصتی برای من نی و الا یک شب کامل راجع به این شاگردش براتون صحبت میکرد. برای مرحوم آیت الله العظمای بروجردی صحبت مفصلی کردم، پخشم شده تو تلویزیون، اما برای ایشون صحبت مفصلی هنو نداشتم. مرحوم آیت الله العظما آسد جمال دین گلپایگانی که مرحوم آیت الله العظما بروجردی سالی یه بار از قم نامه می نوشت به نجف، بسم الله الرحمن الرحیم، حضرت آیت الله آسد جمال دین گلپایگانی حسین بروجردی را نصیحت کن. اینم یه شاگردش. شاگرد دیگرش، این شاگرد دیگرش رو شما شرح حالش رو باید در شرح نهج البلاغه مرحوم علامه جعفری بخونید. خود استاد برای من راجع به ایشون خیلی صحبت کرد. مرحوم آیت الله العظما حاج شیخ مرتضای طالقانی که در 5 سال درس خوندن تبدیل به مرجع تقلید شد با نفس اون مرد، شاگرد دیگرش مرحوم آیت الله العظما حاج آقا رحیم ارباب که من در سن 90 سالگی ایشون رفتم اصفهان، از زبان ایشون راجع به جهانگین خان مطلب بشنوم. شاگرد دیگرشونم که سالها عکسش رو اسکناسا بود، مرحوم آیت الله شهید کم نظیر سید حسن مدرس. این داستان معرفت، داستان بینایی، داستان بصیرت. خوشا آنا که در این صحنه خاک چو خورشیدی شیدن درفتن. خوش آنان که بذرم آدمی شانان که در میزان وجدان حساب خیش سنجیدند و رفتند. خوش آنان که بار دوستی را کشیدند و نرنجیدند و رفتند. خوش آنان که پادر وادی حق نهادند و نلغزیدند و رفتند. خواهر داره نگاه میکنه، محبوبش به طرف میدان میره، زینب کبرا میدونه دیگه ابی عبدالله از این سفر بر نمیگرده، اونقدر چشم به برادر دوخت تا برادر از نظرش غایب شد. این خوار با محبت، این خوار عاشق روی زمین نشست، کجا رفتی که رفتم از دیدم دل، به دنبال قمت منزل به منزل، حسین من کجا رفتی که خونم خورد هجران، کجا رفتی که کارم گشت مشکل، علا ای هم نشین من کجایی، نمی پرسی تو از حال من و دل، دیگه برادر و ندیگی تا وقتی بچه ها دیدن امه میان بیابان داره میگرده، خدایا اگه اممون چیزی گم کرده باید تو خیمه ها گم کرده باشه، اینجا دنبال چی داره میگرده، یه مرتبه دیدن یه نقطه نشست داره این شمشیر شکست داره کنار میزنه، نیزه شکست داره کنار میزنه، امام صادق میفرماید هر جا جمع میشین گریه میکنین بر حسین ما، روح مادرم زهرا به اونجا اشراف داره، تک تک شما رو به اسم دعا میکنه، گریه بر ابی عبدالله از ارزش‌های الهی، اونقدر قیمت داره که اولیای خدا دعا می‌کردن خدایا هر چی رو می‌خوای از ما بگیری بگیر، ولی گریه بر حسین رو از ما نگیر، هم دیدن امه دست برد زیر یه بدن قطعه قطعه، بدن رو روی دامن گذار، صدا زد ان تخری آیا تو برادر منی، وابن والدی آیا تو به ذرا امیر المومنین بابای منی، وابن امی آیا تو به ذرا فاطمه زهرا مادر منی، خدایا وجود ما رو مرکز معرفت قرار بده، خدایا بیداری ما رو بیداری اولیا قرار بده، اون چه به خوبان عالم عنایت فرمودی به ما مرحمت فرما، دشمنان ما مخصوصا امریکا و اسرائیل ذلیل و زمینگیر کن، خدایا امام شهدا، اموات ما شهدای منطقه سمنان، شهدای این مردم رو الان با حسینت محشور کن. دین ما، کشور ما، این مردم بزرگوار آبرومند ما، رهبری ما در پناهت حفظ کن. وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه های ما و اهل مملکت ما قرار بده به رحمتی که یا
تقدیر و تشکر میکنیم از حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای انصاریان.